بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فإن الله سبحانه بعث محمدا وليس أحد من العرب يقرأ كتابا ولا يدعي نبوة ولا وحيا. خطبه 104 من نهج البلاغه طبق شماره های صبحی سال 103 فیض الاسلام و 101 عبدو. خب انشاءالله که این خطبه رو با هم دیگه توضیح میدیم. طبیعی هم هستش که دوستان و عزیزان و سروران بزرگوار این حوادث اخیر مخصوصا به نوعی سقوط دولت سوریه و این حوادثی که شده خب ناراحت هم هستن. انشاءالله که بتونیم با این خطبه ای که میخونیم شاید برخی از اونها هم برای ما تبیین بشه. حالا ما همینطوری به ترتیب خطبه ها رسیدیم به اینجا، ولی وقتی که این رو تنظیم میکردم یاد اینم بودم که بالاخره اگر این نکته هایی که در اینجاست انسان رعایت بکنه شاید خیلی چیزها تغییر بکنه. اصل این خطبه میتونیم بگیم دو قسمت عمده داره. البته یک قسمتش قبلا در خطبه 33 اومده، مثلا شاید یکی دو سال پیش من اینجا یه تیکش رو گفتم، اما این رو خود سید میگه کاملتر بعدا میاد اینجا. اصلش اینه که پیامبر مبعوث شد. برای چه چیزی مبعوث شد و چگونه مردم رو راهبری کرد؟ دو، من علی علیه السلام در کنار پیامبر چگونه بودم و اگر بخوایم به اهداف برسیم چگونه باید باشیم. کل مطلب این. اما جالبیش اینه که در اون قسمتی که میفرماید اما بعد فإن الله سبحانه بعث محمدا اللهم صل على محمد و آل محمد، خداوند پیامبر رو مبعوث کرد و هیچ کس از عرب نبود که بتونه کتابی رو بخونه و یا مدعی وحی بشه یا بگه که در حقیقت نبوتی است. یعنی میخواد بگه پیامبر رو در شرایطی مبعوث کرد که مردم از جهت سطح فرهنگی فوق‌العاده پایین بودن، تو میان این مردم مبعوث کرد. بعد همون اول میفرماید فقاتل به من اطاعه من عصا. پیامبر اگر که موفق شد علیه اسیانگران کار بکنه، خودش تنهایی نبود، یعنی پیامبر هم اگر متصل به وحی باشه، متصل به خدا باشه، اصلا واقعا آورنده وحی باشه، مردم نباشن، پیامبر هم کارش به جایی نمیرسه. پیامبر هم اگر نبرد کرد فقاتل به من اطاعه من عصا، به پشتوانه افرادی که مطیعش بودن علیه نافرمانان مبارزه کرد. یه شعری رو این هاشمتی دستوری پارسال خونده، امسال هم این کلیپش خیلی پخش میشه، بسیار بسیار قشنگه که واقعا حدود 2-3 دقیقه است که اگر با همون صوت ایشون گوش کنی خیلی هم شعرش زیباست، هم اجرای ایشون فوق‌العاده قشنگ هستش، هم خوب میخونه، یعنی هم شعرش خوبه هم اجراش قشنگی هم مطلبش نه. اونجا چی میگه؟ میگه حالا ما اونطور شعرشو میخونیم، ایشون باید خودش میگه حتی اگر که حق، حتی اگر که نور چشمی نبیندش محروم میشود. یعنی میگه نور باشه، حق باشه، چشمی اونو نبینه، خود چشم اینجا چی میشه؟ محروم میشه. این نیستش که آدم بگه حق واضحه، اگر انسان نبینه محروم میشه. میگه حتی اگر امام، حتی اگر علی امت جفا کند مظلوم میشود. این نیستش که آدم بگه علی علیه السلام هست همه چی هست، نه، اگر امت جفا کنه امام مسلم علی علیه السلام هم باشه، امت جفا کنه، امام چی میشه؟ مظلوم میشه. علی آری، علی تنها، علی آری، علی حتی، علی تنهاست بی مردم. شما اینقدر علی علی بکنی، اما اگر مردم نباشند علی هم تنهاست. یعنی این نیستش که آدم فکر کنه علی آری، علی حتی، علی تنهاست بی مردم، ولی در خواب گمراهی بماند بی علی مردم، بماند بی علی مردم. پس این اصل پیامبر هم، اگر مردم نباشه پیامبر هم کاری از پیش نمیبره. آره دیگه میخواد بگید که امام عزیز باشه، دیگران باشه، نه، اگر نتونه انسان مردم رو با خودش هم راه بکنه به طور طبیعی از بین میره. پیامبر هم اگر کاری کند، فقاتل بمن اطاعه من عصاه، به واسطه همین مردم بود که اقدام کرد، ولی پیامبرم کاری نمیتونست بکنه. اما جالبیش اینه که آیا این مردم رو پیامبر به زور آورد؟ نه، پیامبر چگونه تونست این مردم رو بیاره تو صحنه؟ ببین تعبیرش خیلی لطیفه، یسوقهم الی منجاتهم. بله، پیامبر اینها رو سوق داد به محل نجاتشون. یا محل نجات بگیریم یا منجات و مسئله میمی بگیریم، به نجاتش، یعنی پیامبر اینها رو سوق داد. از طرف دیگه این سوق دادن این دست و اون دست میشه ها، سرعت عمل داشت، یبادر به هم الساعه ان تنزل بهم، یعنی بابا پیش از اینکه اتفاقی میفته، پیش از اینکه مردی بدی بیاد، پیش از قیامت نجات رو خوب به مردم نشون بدی. بعد تو این مسیر پیامبر شکار کرد، یحصر الحصیر، یعنی انسانی که رهبری یه جامعه رو بر عهده میگیره، حالا این رهبری رو از رهبر جامعه بگیرید تا امام جماعتی مسجد بگیرید تا رهبری خونه خودتون بگیرید، یحصر الحصیر. دقت آدم باید بکنه، یعنی حواسش به از راه ماندگان باشه. همه مردم یه جور نیستن، یکی مطلب رو زودتر میگیره، یکی مطلب رو دیرتر میگیره. اینگونه نیستش که واقعا همه یه جور باشن، همه یه جور فکر کنن. اون کسی که مدیریت جامعه داره باید حواسی به اون کسانی که واقعا از راه افتاده هستن باشه. پیامبر اینگونه بود، یک سرول اصلی، کسی که نمیتونست نمیکشی، پیامبر اون در حقیقت میامد با خودش میبرد. و یقف الکثیر، برای افراد ضعیف، برای افرادی که ارادهشون ضعیفه، شکسته حالن، نمیتونن، پیامبر میایستی تا اونا هم بیان، یعنی وامیستا تا اونا هم میان. نه اینکه ما بگیم که آقا ما به این مطلب رسیدیم، هر کی میخواد بیاد، هر کی نمیفهمه نفهم. انسان خیلی چیزها برای خیلی از افراد تو همین انقلاب خودمون توجیه شدنی نبود. آیا ما واسطاریم برای اینا یه توجیه درست و حسابی کنیم؟ من خودم توی این چند روز که حالا این حوادث اتفاق افتاد تقریبا پیگیری میکردم که یه کارشناس فهیمی میادش توی این تلویزیون اصلا به مردم یه توضیح بده چی شده. من که ندیدم، اگر شما دیدید بعد از جلسه اینجا میشینیم گرده میکنیم به ما بگید. این کلیپا رو همه رو دیدم و آدم میبینه یه بابایی میاد کمتر از 3 هفته پیش، میگه اینقدر اسرائیل ضعیف شده و اینقدر این اسرائیل دیگه اصلا نیروی احتیاطشو میاره، دیگه همین ارتش سوریه یه تکون بخوره جولان رو گرفته. بعد این رو سردار سپاه میگم هست، نمیدونم کارشناس هست، گوش اینو بگیرید پرتش کنید بیرون. آدمی که اینقدر گاهوله چرا اصلا 2 مرتبه ازش استفاده میکنه؟ خب پیر شده دیگه، واقعا نمیکشه، یه موقعی خیلی خوب بوده رو سر ما جا داشته. آدم وقتی نمیفهم ولی چرا اینقدر استفاده میکنه؟ چی الان فهمیدش چی به چی شد؟ به قول یکی اینا برداشته بود نوشته بود که مقاومت خانواده نقی معمولی بیشتر از خانواده بشار اصلا. یعنی تو اون فیلم پایتخت که نشون میداد اون بیشتر مقاومت کرد. یعنی آدم وقتی نگاه میکنه یه دونه کارشناس نداره که درست حسابی بیاد اینجا توجیه بکنه. اون یکی بزرگوارم که دیشب اومده بود میگفت نه دیگه خیالتون راحت، اصلا اینا نمیتونن سوریه. دیشب میگفت من یکی از خواهرزاده خودم برداشت یه مطلبی رو گذاشت توی گروه خانوادگی با همین تحلیل ها دیروز بود که مثلا سوریه اینطوریه، نمیدونم حزب الله اینجا میره فلان اینها. برش دادم که سعید صحاف حالا چطوره؟ سعید صحاف رو یادتونه دیگه، همون وزیر ارتباطات دوران صدام بود، آمریکایی‌ها اومده بودن تو ساختمون، اون بالا هنوز مصاحبه میکرد که هیچ اتفاقی نیفتاده ما هستی. سعید صحاف حالا چطوره؟ یعنی انسان وقتی نگاه میکنه حقیقتش اینه که این یقه پل کثیر، یعنی انسان باید به افرادی که ضعیفن نمیتونن برای اونا بیسته، مطلب رو توجیه کنه، بعدا حرکت کنه. و اگر مردم نباشه میشه، یعنی هیچ کاری نمیتونی بکنی، حتی پیامبر باشی، حتی علی علیه السلام باشی. و جالبیش هم اینه که پیامبر چگونه کار میکرد؟ همین که فقط بیاد بگه که وحی این گونه است یا نه، تا آخرش برای این مردم وامیستاد. و اصلا ببینیم پیامبر رو علی علیه السلام چگونه معرفی میکنه. من عنوان رو زدم همراهی تا نهایت. ببینید و یقیم علی حتی یلحقه غایته الا هالکن لا خیر فی. پیامبر رو حرف خودش، رو مطلب خودش می ایستاد تا اینکه مردم رو به اون هدف نهایی برسونه، مگر افرادی که هلاک شدند و اصلا واقعا خیلی درشون نیست. خب همیشه یه عده جامعه هنده اونو کاری نده. بعد حالا چگونه؟ حتی عراب و منجا قبا. پیامبر می آمد به اینها راه نجات یا خود نجات رو قشنگ نشون می داد. برای طرف مشخص می شد که اگر من این کار رو بکنم نجات پیدا می کنم، نه اینکه با زن، نه اینکه با گمان، نه اینکه با شک. من واقعا بدونم که اگر به این آیه عمل می کنم واقعا تشویش خاطرم برطرف میشه. اینو به من نشون میداد که علا به ذکر الله تطمئن القلوب. یعنی انسان با همه وجودش حس میکرد که همه کار خداست. اینو بهشون نشون میداد و بوعهم محلتهم، در جایگاه اصلیشون اینا رو میامد جای میداد. فاستدارت رحاهم و استقامت قناتهم. خیلی جملات جالبه. ترجمهش اینه که آسیاب اونها به گردش میافتاد و نیزه‌هاشون هم مستقیم میشد. اما شرحش چیه؟ پیامبر یعنی هم از جهت اعتقادی این مردم رو کاملا براشون مطلب رو روشن میکرد، هم از جهت اقتصادی یه کاری میکرد که اینا کاملا اقتصادشون به گردش بیفته، هم از جهت قدرت نظامی اینا رو درست میکرد. یعنی یک حکومت اسلامی این سه چهار تا باید با هم باشه. این قسمتی که اراه و منجاتهم، یعنی واقعا بیاد برای مردم اون مسئله اعتقادی، فکری، فرهنگیش رو جا بندازه. وقتی که میگه فستدارت رحاهم، یعنی برای مردم اقتصادشون رو یه کاری بکنیم که اقتصادشون قشنگ به گردش بیفته. واستقامت قناتهم، یعنی این قدرتشون درست بشه، حکومتی ماندگار میشه که واقعا هم اقتصادش درست باشه، هم فرهنگش درست باشه و اعتقاداتش، هم قدرت نظامش. هر کدومش خراب باشه آدم خراب میشه. بعدش آیا واقعا حالا اینجا ما باید چی کار بکنیم؟ علی علیه السلام میگه ویم الله لقد کنت فی ساقتها. یعنی اگر یه حکومتی قدرتش درست باشه، اقتصادش خوب باشه، فرهنگش خوب باشه، یه کسی مثل علی علیه السلام نباشه که او رو همراهی کنه، اونم شکست میکنه. این چقدر لطیف. ویم الله لقد کنت فی ساقتها. به خدا سوگن من علی در ساقتها. ساق اینجا یعنی چی؟ جمع سائقه. سائق امروز میگه راننده. سائق اون کسیه که پشت کاروانه. جمع اینجا خیلی لطیفه، چون کار لشکر یه مقدمت و جیش داره، به قول امروزی ها اطلاع عملیاتش بره جلو ببینه چی هستش و اینا. یه دونه قلب لشکر داره که فرماندهان و اینا هستن، یه دونه میمنه یه میسره، یه دونه در حقیقت مؤخرت الجیش که همون ساقطه ها باشه. ساقطه ها چی کار میکنه؟ این میاد افرادی که مطلب براشون توجیه نشد، افرادی که تو راه موندن، افرادی که اعتقاداتشون ضعیف شده، افرادی که اقتصادشون ضعیف شده، این آدم ها باید پشت باشن که هر کسی که درمانده شده رو به لشکر برسانن. وظیفه من و شمایی که مسجدی هستیم همینه. امروزه بریم واقعا بیان درست و حسابی مطالعه آدم بکنه درباره سوریه، درباره حزب الله، درباره اینا رو خوب مطالعه بکنیم. خیلی ها برشون سوال پیش میاد، آدم بتونه درست توجیه کنه. از طرف دیگه آدم نباید وحشت هم داشته باشه. این جمله رو میخوانم و بحثم رو تمام میکنم. علی علیه السلام بعد فرمود حتی تولد به حذافی را و سوسود فی قیادها. این شکایی ندارم. اون نکته اصلیش اینه، علی میفرماید ما ضعفتو ولا جبنتو ولا خنتو ولا بهنتو. من علی یک لحظه ضعیف نشدم، یه لحظه هم نترسیدم، یه لحظه هم خیانت نکردم، یه لحظه هم سوس نشدم. خب ببینید وقتی که ضعفتو در قلعه خیبر وقتی بلند میکنم که اول سپر بعدش هم میزنه به عنوان پل میگه بیاید بیاید، چقدر قدرت نمایی میکنه. یا جبنتو توی خیبر هم اولی ترسید هم دومی ترسید، بعد پیامبر چی فرمود؟ لعوتین رایت قدم، من فردا شمشیر رو به یک کسی میدم که از هیچی نمیترسه، خدا و رسولش رو دوست دارم، اونم خدا و رسولش رو دوست داره. آدم ترسو که نمیتونه دین خدا رو یاری کنه، آدم ضعیف چه ضعف اعتقادی باشه چه ضعف بدنی باشه، اینا که نمیتونن. انسان هم باید از جهت قوه بدنی خودش رو قوی کنه، اعتقادی قوی کنه، هم این که اهل ترس نباشه و هم این که خیانت نکنه، هم این که سوس نشه. اینو جنبندی کنم. ببینید بزرگوارا، حالا یه اتفاقی افتاد. حالا ما یه قرار بود تا ابد سوریه در حقیقت یه حکومت مستقل بود دیگه، ما یه قرار بود تا ابد پایگاه ما باشه اونجا. بله شاید اگر یه سری کارها میشد و اینها میمان، اما حالا یا نشد اینا، ما موقعیت کنونی رو باید نگاه کنیم. حالا این قدرت‌های دنیا رو نگاه کنیم، آمریکا واقعا به همه اهدافش در افغانستان رسید؟ به همه اهدافش در عراق رسید؟ نرسید که، اما پاشو کوتاه کرد، کنار کشید خودش رو، اینکه ترس نداره. بالاخره اون مسئولین ما باید با شرایط جدید خودشون رو وفق بدن. ما تا جایی که بتوانیم و واقعا مقاومت وظیفه ماست، اگر مردم آمدن، اگر شد، اگر تونستیم توجیه بکنیم از اگر نباشیم هم در حقیقت به قول شهید سنوار خلاصه آدم کلید میشه دیگه، آدم که عقب نشینی نمی کنه. اگر واقعا شاید هم نمیدونیم خداست دیگه، شاید اصلا خدا بخواد که دشمن ما رو که اسرائیل باشه به دست اینا از بین ببره. انسان نباید اینقدر زود که همه چیز رو از بین رفته بدونه. خدا خیلی وقتا اصلا دینش رو با دشمنانش یاری میکنه، چه بسا که این گونه بشه. اما به هر ترتیب هم سبب میشه که ما ضعیف نشیم، هم سبب میشه که واقعا یه بازنگری درست و حسابی بکنیم. کارشناسایی که واقعا توهمی هم اونا رو آدم بذاره کنار، بشینه منطقه رو ببینه، حرفا رو ببینه، بقیه چیزها رو، و الحمدلله ما یک نظامی هستیم که انقدر ثبات داریم، انقدر افراد فهیم و درست و حسابی و دانشمند و اندیشمند داریم که قطعا میتوانیم به یاری خداوند توی این مسیر بمانیم و انشاءالله همه با هم نابودی اسرائیل رو شاهد باشیم به امید حق. انشاءالله که نه ضعیف میشیم، نه سست میشیم، نه اهل خیانت میشویم، نه این که عقب نشینی میکنیم. همین اوصاف رو آدم میبینه برای ابوالفضل عباس هم هست که حالا دیگه نمیخوام. خدایا فرج مولامون بقیت الله العظم نزدیک بفرما. خدایا قلب